بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره تمسک به عام در شبهه مصداقیه است. سه مطلب را خواندیم. مرحوم محقق هراسانی فرمود گاهی می شود به عموم عام تمسک کنیم، حال فرد را احراز کنیم. فردیست از بنی امیه، نمی دونیم که آیا مؤمن است یا غیر مؤمن، ما تمسک کنیم به عموم لعن الله بنی امیه قاطبه، چون اگر تمسک نکنیم یلزم تخصیص زاید. این جوابش را عرض کردم که در یک صورت درسته. بعد تفصیل مرحوم شیخ انصاری را خوندیم که فرق گذاردن بین تخصیص افرادی و بین تخصیص عنوانی. گفتیم مطلب درستیه. بعد رسیدیم به تفسیر مرحوم محقق نائنی. ایشون سبک دیگر آمدن، مسئله را نه تنها در لبی حتی در لفظی هم میگن گاهی میشود به عموم عام تمسک کنیم، حال فرد را احراز کنیم. کجا؟ در جایی که یا لبی باشد یا منفصل. چرا؟ گفت اگر لبی باشد و منفصل باشد که انه لم یلقی الا حجتن واحده، که همون عموم عام باشه، که انه اصلا مخصص را القا نکرده، وجودش کل عدمه. از قدم اشکالاتی دارد، اشکالات شو واگذار کردیم به آقایان. آیا کسی از این دوستان هست که اشکالاتیشون را در ارشاد یا در محصول مطالعه کرده باشد؟ دستش را بلند کنه. بس کسی مطالعه نکرده؟ آیا آخوند شما مطالعه کردی؟ بله، بسیار خوب. اما من عرض کردم این تفاصیلی که آقایان داده اند در فقه ما مؤثر نیست. اصلا در فقه ما عموم افرادی، تخصیص افرادی نداریم. تمام تخصیص های ما تخصیص عنوانیه. و لذا نمی شود از قرم احراز کرد. چون احد الجزئین محرز علما، اما عدم فساقش، عدم فسقش محرز نیست. نمی شود به عموم عام تمسک کرد. یک کلمه نمی شود در فرد مصداقیه شبه مصداقیه به عموم عام تمسک کرد، چون احد الجزئین محرزه اما جزء دوم محرز نیست. اما من یه تفسیر دیگری دارم که جنبه فقهی دارد. من در فقه شش مورد را جستم، شایدم بیشتر باشه، که فقهای ما در تمام قرون در شبه مصداقیه عمل به عموم عام کردن، و مسلماً این تحت یک ضابطه و قاعده است، بدون قاعده نیست. من این شش مورد را می شمارم، شما یادداشت کنید. یک، آیه مبارکه می فرماید قل للمؤمنین یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن، سوره نور، تقریباً آیه 30 یا 31. این عامه. مردها باید چشم خود را بپوشانند الا المحارم، تخصیص خود به محارم. البته محارم در سوره نساء، در سوره نور نیست. پس بلا ان علا هازا هم در اینجا عام داریم یغضضن ابصارهن، و هم مخصص داریم الا المحارم، که محارم اشکال نداره. حالا یک زنی در دور هست، من نمیدونم عمه منه یا اجنبیه است، این شبهه مصداقیه است. احتمال دارد جزء محارم باشد، احتمال دارد جزء محارم نباشد، ولی همه علما به عموم عام تمسک کردن، میگن نمیتوند به اون نگاه کند. المرأت المردد بین الاجنبیه و اینکه از محارمه، لابد یه میزانی دارد. میگن نمیتونم به عموم عام تمسک کنم و هانک شبهه مصداقیه است، لعل جزء محارم باشد و لعل جزء محارم نباشد. دو، این درباره مردها. درباره زنها در سوره نور، و لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن الا لبعولتهن او فلان. زنان نباید زینت خود را به دیگران نشان بدهن الا این کمیت که بعد آمده. حالا یک زنی هست و عرض کردم خدمتون که از دور یه مردی را میبیند، میگن لعل داعی من باشد یا اجنبی. این شبهه مصداقی است، نمیدونم جز این افراد است که استثناء شده یا نشده. با اینکه شبهه مصداقی هست تمسک به عموم عام میکنم، میگن زن حق ندارد به این مرد نشان زینت بدهد. مردی که مردد است بین اینکه آیا اجنبی است یا داعی او، لابد یه میزانی دارد. سه، مال یتیم داریم، لا تقربوا مال یتیم الا بالتی هی احسن. حالا یک نفر مسلمن اصل حرمت تصرف در مال یتیمه، یه نفر مال یتیم را میفروشد، میگن من نمیتونم بخرم، و حال اینکه استثناء خورده، لا تقربوا مال یتیم الا بالتی هی احسن، ممکنه جزئه آقای سبز باره بگو، ممکنه جزء احسن باشد، ولی میگن نمیتونه ما عرض کنم خدمتون که بخریم. شبه مصداقیه است، همگی تمسک میکنن به عموم عام. عموم عام کدوم؟ لا تقرب و مادر یتیم. شبه مصداقیه است. چهار، مردی هست وقت را میفروشد، موقوفه را میفروشد، مسلمن حرمت موقوفه است اما مستثنیات دارد. شیخ انصاری در مکاسب 10 مورد را استثناء کرده است. یکی در جایی که اگر نفروشیم خراب می شود، ویران می شود، میگن نمی شود خرید مگر اینکه مجوز را احراز کنیم. و حال اینکه شبهه مصداقیه است، لعل این جزء خرابی ها باشد و لعل نه. همگی تمسک کردن به عموم عام. کدام؟ لا یباع ولا یرهن. بگو لا یباع ولا یرهن. شبهه مصداقیه است، تمسک به عام کردن. چند تا شد؟ 4 تا. پنجم، اگر کسی مال کسی را تلف کرد، همه میگن زامنه، و حال اینکه من اتف ماد علال ید ما اخذت حتی تو عبدی، تمسک به این کردن. و حال اینکه نه، این استثناء دارد. اگر ما عرض کرم اطلاف، اطلاف عرض کرم چیزی عرض کرم خدمتون که اطلاف احتمال دارد که تلف این آدم تلف مجاز باشد، مجانی باشد، ولی میگن نه، من اطلاف ماد غیر فهو له زامن. و هانی که اتلف مال غیر استثناء خورده، در جایی که این آدم خودشون اجازه داده، اجازه داده بر اینکه غذا را بخورد. حالا یه غذا اسمال مردم را خورده، احتمال میدیم که این مجاز بوده، احتمال میدیم مجاز نبوده. با اینکه شبهه مصداقیه هست، همه تمسک کردن به عموم عام، من اتلف مال غیره فهو له زامن. همچنین مسئله زمان، اگر عرض کنم کسی مال کسی را عرض کنم خدمتون که تلف کند، احتمال میدیم که این آدم تلفش از روی اجازه بوده، عرض کنم منهای اجازه نبوده، میگن اصل در مال، اصل در اموال حرمته. همه تمسک میکنن به اتلف مال غیر، یا تمسک میکنن علال امامای علال ادما اخذت حتی تو عبدی. و حال اینکه اینها استثناء دارد، به استثناء توجه نمی کنن، به عموم عام تمسک بکنن. شما میتونید در فقه مواردی پیدا کنید. من سوال میکنم چرا علمای ما در این چند قرن با اینکه شبهه مصداقیه هست نباید نه تمسک به عام کنیم نه تمسک به مخصص، باید رجوع کنیم به ادله دیگر؟ نخیر، همگی تمسک کردن به عموم عام. این میزان دارد، میزانش میتونه بگیم اگر طبیعت موضوع، اگر طبیعت موضوع ایجاب حرمت کنه، ایجاب حرمت کنه، طبیعت حرمتیه، به گونه این که غیر حرمت نادر باشه، کم باشه، اصلی در وقت حرمته، اصلی در مالیتی به حرمت تصرفه، اگر طبیعت موضوع اقتضای حرمت را بکند به گونه این که استثناءاتش قلیل باشد، همه تمسک به عموم عام میکنند، هرگز تمسک به مخصص نمیکنند، نه به مخصص نه به دیگر، به عموم عام. بنابراین میزان اینه، آقایان در فقه میزان این قرار بدن، هرگاه قرار باشد یه قانونی هست، یه کلی هست، طبیعت اون اقتضای حرمت کند به گونه ای که حلال اون در اقلیت باشد، در اینجا تمسک به عموم عام میکنن. لطف فرمودی؟ انشاءالله بگردید در فقه برای این مواردی هم پیدا بکنید. یه تاریخ مختصری نقل کنم. مرحوم آیت الله حجت مریض شد و رفتن در حضرت عبدالعظیم در یه باغ مختصری تابستان زندگی کنن. بنده هم خب تابستان تبریز بودم و آمدم تهران، گفتم برم دیدن استادم در حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه. رسیدم اونجا و یه آقایی بود که از علمای قم بود، مرحوم عاشق نعمت الله قزوینی. عرض کرد آقا من یه سؤالی دارم. شیخ انصاری میگه اگر دید مردی بر جنازه نماز میخواند، اینجا اصالت صحه جاری میکنیم. اما اگر دیدیم همین مرد مال یتیم را میفروشد، اصالت صحه جاری نمیشه. چرا؟ که انه این مرد حالا مطالعه کرده بود. این فرد در رسائل و در مکاسب هست هر دو. فرمود اولی موضوعش صلات میت قید بیدی نداره، اما دومی قید دارد، بیع مال یتیم مقید به غبطه هست، ما باید غبطه بودن را احراز کنیم. تو احراز نکردی؟ فرق اینه که اولی لا قیده، اما دومی مقید به غبطه هست. تم کلام در این فصل خامس. الفصل السادس، فصل ششم. البته دیگه دنباله بحثه، من اینا را جدا کردم که یه مقدار گلچین باشد، آقایون مسلط باشند. الفصل الخامس، الفصل الخامس و الفصل السابع زنجیروار به هم متصلن. زنجیروار تا حال قرار شد بر این که در شبهه مصداقیه تمسک به عام جایز نباشد، مگر این مواردی که من عرض کردم که طبیعت موضوع ایجاب حرمت کند، استثناءش در حد اقلیت باشه. از در این فصل سادس، آقا مهم نیست، حالا سادس، سابع، سامه، این مهم نیست. کدوم آقا؟ بله؟ نهم؟ الفصل تاسع، سابه بفرمایید. الفصل سادس دیگه، منم سادس گفتم دیگه، منم سادس گفتم. آقا جان عرض کردم خدمت که داستانی بگم، این چقدر کار بدیه. عرض کردم شیخ بهایی گفتم که در صحیحه بخاری، در صحیحه بخاری یک چنین حدیثی در صفحه 16 هست. فردا اون عالم مخالف گفت این شیخ دروغ گفته، این در صفحه 18 نه در صفحه 17. 17 و 18 مطرح نیست. الفصل سادس، فصل سادس و فصل سابع زنجیروار به هم متصلن. قرار شد که تمسک به آن در شبهه مصداقیه جایز نباشد. اما در این فصل ششم میخواهم یک راهی درست کنیم برای احراز وضع این شبهه مصداقیه. این شبهه مصداقیه را از حالت اجمال بیاریم بیرون. این دو راه دارد. یک راهش اصوله، یک راهش عناوین ثانویه است. اصولش در ششمه، عناوین ثانویه‌اش در هفتمه. مسلط بشید بر کفای من، اینها را از هم جدا کردم. در اینجا میخوام از راه اصول این وضع مشتبه را احراز کنیم، داخل کنیم تحت عام. میخوام وضع این مشتبه را احراز کنیم، داخل کنیم تحت عام. چه شد؟ وضع مشتبه را از طریق اصول عملیه احراز کنیم، داخل کنیم تحت عموم عام. مرحوم کفایت چهار صورت گفته. یک، گفته گاهی مخصص ما عنوان دارد، اکرم العلماء، اکرم العلماء الا العالم الفاسق، اکرم العلماء العدول عنوان دارد. گاهی نخی عنوان دارد، عنوانش غیر الفساقه. فرق عدول با غیر الفساق چیه؟ اولی موجبه است، دومی معدوله است. بنابراین دو صورت این شد، اکرم العلماء العدول، دومی چه شد؟ اکرم العلماء غیر الفساق. فرق این دوتا چیه؟ اولی از کنم جنبه موجبه است، دومی معدوله است. و هر دو عنوانه، و هر دو عنوان ایجابی هست. قیده 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 اکرم العلماء العدو، اکرم العلماء غیر الفساق. سوم و چهارم نه، استثناء اکرم العلماء الا الفساق استثناء است، عنوان نیست. چهارم منفصله است. امروز گفت اکرم العلماء، شش ماه بعد گفت لا تکرم العلماء الفساق. در اولی و دومی میگد استحساب محرزه، وضع مشتبه را ببخشید، در اولی و دومی میگد استحساب محرز نیست، اما در سومی و چهارمی میگد محرز هست. آقای سبزواری حفظ نکرد صورتها را. اولی و دومی اکرم العلماء العدول، دومی اکرم العلماء غیر الفساق، بحلش. سوم نه استثناء اکرم العلماء الا الفساق. چهارم نه منفصل، اکرم العلماء شش ماه بعد و لا تکرم العالم الفاسق. در اولی و دومی میگد اصل به درد نمیخوره، اما در سومی و چهارمی میگد اسب به درد میخوره. و چشیه در اولی اصل مثبته، نمیتواند عنوان وجودی را ثابت کند. در اولی و دومی اصل مثبته، نمیتواند عنوان وجودی را ثابت کند. از کدومه؟ اصل را آسر جعفر چنین میگه، میگد این آقایی که الان داره راه میره، عالمه، نمیدونم عادله یا فاسقه، از مادر متولد نشده بود، فاسق نبود. سال ببین تا موضوع، حالا که از مادر متولد شد، اصالت و عدم کونه فاسقن. این استحساب میگه موضوع را ثابت نمی کند. چرا؟ هیچ وقت استحساب عدمی، هیچ وقت استحساب عدمی موضوع وجودی را ثابت نمی کند. این ملازمه عقلیه. عقل میگد حالا که فاسق نبوده پس الان عادله، پس الان غیر فاسقه، این هم میگن اصل مثبت. ولذا در اولی میفرمد اصل عدم به درد نمیخوره، زیرا اصل مثبت یعنی لازمه عقلی عدم الفسق، لازمه عقلیش کونه عادلن کونه غیر فاسقه. روشن شدی؟ بنابراین اگر در امتحان بپرسن چرا در اولی و دومی اصل مثبت به درد نمیخوره، بگید اصل عدمیه، اثر بر امر عدمی بار نیست، اثر بر امر وجودی باره. وجود کدوم؟ کونهم عدولن کونهم غیر فساقن. این عقل میگه که اگر فاسق نبوده پس عادله، پس غیر فاسقه. اصل مثبت همین است که از لازمه عقل خودش را ثابت نمیکنه. اگر اثر بر امر عدمی بار بود بله، اما اثر بر امر عدمی بار نیست، اثر بر امر وجودی باره. کدوم؟ کونه عدولن کونه هم غیر فساقه. آقاین اسم اصل مثبت را خوندن، اصل مثبت که اصل بیاد لازمه عقلی را ثابت کنه و اثر هم بر لازمه عقلی باره، اثر بر عدم بار نیست، اثر بر همین لازمه عقلی باره. لازمه را کدوم؟ کونهم عدولن کونهم غیر فساق. اما در سومی و چهارمی میگد ماهه، اصل در اینجا قشنگ میگد این آقا فاسق نیست، برو اکرام کن. چرا؟ چون در سومی و چهارمی اثر بر فسق باره، اثر بر فسق باره. در سومی سمه کدوم؟ اکرم العلماء الا الفساق. یا بگد اکرم العلماء شش ماه بعد بگد، بغلش چون نگفته اثر بر فسق باره، استثناء میگه اصالت و عدم الفسق. من یقین دارم نوقی که کفایه میخوندید این مسئله برای شما فهمیدید، اما چشیدن نبوده. میخوام به مرحله چشیدن برسید که چرا در دو تای اول اصل به زمین میخوره، اما در سومی و چهارمی قد بلند میکنه. در اولی و دومی اثر بر عنوان وجودی باره، استصحاب عدمی امر وجودی را ثابت نمی کند. اون لازمه عقلیه، اصالت عدم الفسق لازمه عقلیش این است که این آقا عادله، این آقا غیر فاسقه. اما در سومی و چهارمی اثر بر امر وجودی بار نیست، اثر بر فسق باره. میتونیم با استصحاب موضوع را بتارونیم، بگیم اصالت عدم کونه که فاسقن، از مادر که متولد شد فاسق نبوده، اصالت عدم کونه که فاسقن، حالا هم فاسق نیست، پس برو چه کن؟ اکرام کن. خب آقای اکرمی تصدیق فرمودی؟ کشیدی یا نه؟ ها. اگر به مرحله چشیدن رسیدید مطلبی دیگر بگم. اگر کسی ابهام دارد تکرار کنم. در اولی و دومی اثر بر عنوان وجودی بار عدول، غیر فساق عدول امر وجودیه، استصحاب شما عدمیه، استصحاب عدمی عنوان وجودی را ثابت نمی کنه، چون این لازمه عقلی اون استصحابه. اما در سومی و چهارمی اثر بر فسق باره، این نمیخواد فسق را ثابت کنه، میخواد فسق را از بین ببرد، اصالت عدم کونه که فاسقن، بس این آدم برو اکرام کن. هازا قایت توضیح هندل کفایه انشاءالله. ثم ان المحقق الخراسانی فرع على هازا، یه مسئله فقیره، مسئله فقیره کدوم؟ یه زنی هست و 50 سالشه، الان 52 سالشه، خون میبینه، آیا این خون حیز است یا استحاضه؟ شون میگد این محکوم به استحاضه است. چرا؟ المرأة تردم الى خمسین الا القرشیه. المرأة تردم الى خمسین الا القرشیه. این الا القرشیه از این اقسام چهارگانه مال کدومه؟ مال کدومه؟ آقای بهجت‌پور گفت مال کدومه؟ مال کدومه؟ مال سوم میگه. المرأة تردم الى خمسین الا القرشیه. چون در اینجا عنوان نیست، اثر بر قرشیت باره. میگیم این زن از مادر متولد نشده بود، استصحاب عدم ازلی. این زن از مادر متولد نشده بود، استصحاب میکنیم قرشی نبود. حالا که متولد شد، اصالت و عدم کونهی قرشیان، پس داخل در مستثنا نیست، داخل در مستثنا منه. ولذا این مسئله فقهی را از این راه حل کرده. البته این در توضیح المسائل جاهای دیگر هست. زنانی که قرشی نیستن گاهی بین 50 و 60 خون میبینن. آیا محکوم به حیضه یا محکوم به استحاضه؟ آیا خود میفرمگد از دلیل اجتهادی میفهمم استحاضه است؟ چرا؟ چون از مقوله سوم کدوم اثر بر قرشیت باره. استصحاب میخواد قرشیت را بتارونه. استصحاب مثبت نیست، استصحاب در اینجا نافیه. موضوع قرشیت. این زن از مادر متولد نشده بود، قرشی نبود. حالا که متولد شده، استصحاب عدم قرشیت میکنیم، پس داخل در مستثنا نیست، داخل در مستثنا منه. تا اینجا ما توانستیم کفایه را از نظر عبارت و از نظر مضمون روشن کنیم. البته این 4 قسمی که من گفتم به روشنی در کفایه نیست. اما اگر تأمل کنیم این 4 قسم را میتونیم در بیاریم. حالا فردا ببینیم آیا این مسئله که مرحوم آخوند گفته و در میان متأخرین مرحوم آیت الله خویی خیلی عاشق استصحاب عدم ازلی، خیلی اصلا ایشان و شاگردان ایشان خیلی استصحاب عدم ازلی را بزرگ کرده اند در اصول. فردا ببینیم آیا این مطلب درسته با استصحاب عدم قرشیت که نفی قرشیت میکند میتونیم بگیم داخل تحت عامه یا نه. من از همه آقایان خواهش میکنم آقایان پیش مطالعه کنید. 2 روز تعطیلی داشتیم. در این 2 روز 1 نفر فقط رفته از کنم خدمتون که چیز را مطالعه کرده. اون کتاب از کنم خدمتون که ارشاد العقود. اگر من بودم دوران جوار ارشادم مطالعه میکردم، محصولم مطالعه میکردم، می نوشتم، یا بودم با استادم عرضه میکردم. در این تعطیل ها وقت را تلف نکنید. حالا آقایان پیش مطالعه کنید که فردا بتونیم روشن‌تر مباحثه کنیم. از همه آقایان تشکر میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.